باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این عین 43 بودیم، چگونگی توان نفس بر توحید کثیر و تکثیر واحد، که این از کارهای عقله. اگه در خاطر عزیزان باشه، ادراکات آدمی رو گفتیم 5 تا حس ظاهری داره: سامعه و باصره و شامه و ذائقه و لامسه. بعد چند تا حس باطنی داره مثل خیال و وهم و عقل، که خیال ادراک صور مجرد از ماده میکنه و وهم ادراک معانی جزئیه میکنه و عقل ادراک معانی کلیه، یعنی مفاهیم معقولات، که این مفاهیم و معقولات رو از خارج انتزاع میکنه. یعنی موجودات خارجی رو که میبینه، میاد از اینا یک مفهومی میسازه. مثلا انسان رو که میبینه، میاد یه چیزی میسازه مفهوم انسان. ما یک انسان حسی داریم، همون انسانی که با چشممون میبینیم مثلا. یک انسان خیالی داریم که خیال میکنیم، تخیل میکنیم یک انسانی رو، خاصی رو. یک مفهوم انسان داریم که این میشه معقول. این کار چیه؟ انتزاع عقل. که این مفهوم انسان چون کلی قابل صدق بر کثیرینه، یعنی همه انسان ها رو شامل میشه، اون مفهوم انسانی که در ذهن ما صورت میگیره، یعنی انسان های بیشمار رو که متکثرن در حس، عقل میاد یکی میکنه. پس میاد کثیر رو یکی میکنه، توحید کثیر، بسیار رو یکی میکنه. و این فقط از کار عقله که چنین توانایی داره. یا گفتیم که نه، میاد یک واحد رو متکثر میکنه، یعنی میاد یک انسان رو که یکیه در خارج در حس، میگه این یکی نیست، این ذات داره، عرض داره، مثلا جوهر داره، عرض داره، جنس داره، فصل داره، جنسش باز جنس داره، خود اون جنس فصل داره. و همین طور میاد اینو چیکار میکنه؟ تکثیر میکنه. یعنی ذهن ما یک آزمایشگاه، یک لابلاتواره که میاد ترکیب و تجزیه میکنه. میگه هر شیئی که در خارجه یه وجودی داره، یه ماهیتی داره. مثلا میگیم ها، یه وجود داره، یه ماهیت، یا اینکه یه شیء در خارج ولی دو تا حیثیت براش میسازه. یا میگه جوهر داره، عرض داره، ماده داره، صورت داره، اونو متکثرش میکنه، تکثر میبخشه بهش. از اون طرف کثیر رو واحد میکرد، از این ور واحد رو کثیر میکرد. حالا قبل از اینکه بخونیم متنو، گفتیم این یکی از مطالب خیلی پرفروعه، اینو باید کار کنیم روش، چون خیلی از نکات از همین جاها در میاد، خیلی از نکات از همین مطلب در میاد. مثلا میگیم، مثلا در بحث تفسیر و تأویل، که شما اگه کتاب‌های تفسیری رو نگاه کنید ابتداش مثل المیزان کتابای دیگه اینا در مورد تفسیر و تعویل بحث میکنن که آقا تفسیر با تعویل چه فرقی میکنه. توضیحات مختلفی گفته شده در موردش. بعضی میگن مثلا تفسیر مربوط به لغاته. مثلا وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، تفسیر میاد میگه اهدنا، هدایت کن ما را، از هدیت، هدایت یعنی راهنمایی و فلان توضیح میده. بعد صراط، صراط به معنی نزدیکترین راهه، بین دو تا نقطه نزدیکترین راه چیه؟ خط مستقیمه، که عرب به این میگه صراط. اینو بهش میگن تفسیر. اما تعویل چیه؟ اینا رو داریم توضیح میدیم، کار داریم باش، با این مطلب میخواییم ببینیم از کجا در میاد. تعویل رو بعضی میگن معنای اون آیه است، معنای اون جمله است. یعنی دیگه بحث لغتش نیست که اینجا لغت چی میگه، اون آیه چی میخواد بگه. خب بعضی ها میگن که نه، تفسیر اون وجه ظاهری آیه است و تعویل اون جنبه باطنی آیه است، که تعویل مثلا از اول گرفته شده برگشت به اون معنای اصلی رو میگن. خب شما تعویل رو در روایات شیعی خیلی میبینیم، در روایات اهل سنت هم هست، ولی در روایات شیعی تعویل خیلی داریم. تعویل آیات، همین صراط المستقیم که گفتیم اهدنا صراط المستقیم، روایات شیعه و سنی وجود داره، میگه صراط مستقیم ولایت امیرالمؤمنینه. این میشه چی؟ میشه تعویل آیه، میشه تعویل آیه. حالا بحثمون چه ربطی به این داره؟ چه ربطی به این بحثی که الان اینجا مطرح کردیم داره؟ گفتیم که این یه بحثیه که خیلی پرفروعه، خیلی جاها به کار میاد. مثلا الان بخوایم از همین بیرون بیاریم، همین بحث تفسیر و تعویلو، میگیم آقا شما که میگید خدای منو به راه راست صراط مستقیم هدایت کن، صراط مستقیم در خارج چیه؟ خارج که میگیم این خارج از ذهن ما، خارج از عقل ما، در عالم خارج صراط مستقیم داریم؟ داریم صراط مستقیم؟ ها؟ نداریم صراط مستقیم. صراط مستقیم جاش کجاست؟ در ذهن ماست؟ صراط مستقیم، پس شما میگید ما رو به راه راست هدایت کن، اصلا راه راست صراط مستقیم در خارج وجود نداره؟ پس به چی باید هدایت کنه ما رو؟ میگیم صراط مستقیم در خارج میشه ولایت امیرالمؤمنین. صراط مستقیم در خارج باید یک ظهوری داشته باشه. به راه راست هدایت کن، آخه راه راست در خارج چیه؟ اینو میگیم تعویل، که یعنی اون مرتبه ذهنی، اون مفهوم ذهنی در خارج چی میشه. لذا حضرت یوسف مثلا وقتی به تخت سلطنت نشست و اینها، حضرت یعقوب آمد و برادرانش سجده کردن، چی گفت؟ گفت هازا تعویل و رؤیای من قبل، این تعویل رؤیایم که در قبل دیدم، یعنی اونی که در مرتبه ذهن، در مرتبه خیال، در کشف من دیدم، تعویلش یعنی پیاده شدنش میشه چی؟ اینی که الان هست. پس تعویل، مثلا میگیم آقا اسلام، قبلا گفتیم اینو، آقا ما در خارج مگه اسلام داریم؟ مثلا بخوایم اسلام نشونه کسی بدیم، داریم اسلام رو؟ ما در خارج مسلمان داریم، در خارج مسلمان داریم، اسلام مال ذهن ماست، ذهن ما انتزاع کرده چیزی به نام اسلام، ولا در خارج اسلام وجود نداره که. اونی که در خارج هست مسلمانه. لذا اگر بگیم یه جایی تو قرآن مثلا میفرماد که ادخلوا فی السلم کافه، همه داخل در سلم بشید، اسلام بشید، میگیم این داخل در ولایت امیرالمومنین بشید. یعنی تعویلش میشه این، یعنی تو خارج بخوایم پیاده کنیم میشه این. این بحث ذهنی اسلام، اسلام در خارج میشه امیرالمومنین، صراط مستقیم میشه امیرالمومنین، چون ما در خارج صراط مستقیم، راه راست نداریم که، یعنی یه چیزی باشی نشون بدیم بگیم این راه راسته. پس صراط امیرالمومنین، راه امیرالمومنینه، چون در خارج چنین چیزی وجود نداره. اینا رو اگر خوب بفهمی میتونی آیات و روایات رو حتی بحث کنی پیرامونش، که تأویل چیه، تفسیر چیه. چرا ائمه ما، یکی از اعتراضاتی که میکنن که شما شیعیان چرا اینا رو تأویل میکنید همش، میگید مراد از این اینه، مراد اینه. میگیم اینها یک سری انتزاعات ذهنیه که باید در خارج ما تحققشو در خارج، مصداقشو در خارج داشته باشیم. باید در خارج مصداقشو مشخص کنیم که چیه، و الا یزید حکومت میکنه، میگه من مسلمان، حکومت اسلامی. آقا مگه ما در خارج حکومت اسلامی داریم، حکومت اسلام داریم؟ نه، ما در خارج حکومت یه نفر مسلمان داریم، که حالا تازه مسلمان باشه یا نباشه که میشه یزید مثلا. این حکومت اسلامه. آقا اسلام کجا بود؟ از اسلامی نیست. اینجاها محلای مغالطه پیش میاد، محل مغالطه اینجاها پیش میاد بین ذهن و خارج. خب پس بحث تفسیر و تأویل، یکیش یا عمدش اینه که تفسیر اون بحثیه که ذهنی انجام میشه، تأویل اون مصداق خارجیش میشه تأویلش، مصداق خارجیش میشه تأویلش. و این نکته خیلی نکته مهمیه، این که ما خیلی چیزها رو چون ادراک میکنه ذهنمون، درست میکنه، فهم میکنیم واقعا تو خارج هم همینه، در حالی که در خارج ما اصلا مفاهیم نداریم، مفاهیم کلیاتن، کلیات تو خارج وجود به نحو کلی وجود نداره، در خارج کلیات اصلا وجود به نحو کلی وجود نداره. این یکی از کارهای عقله که میاد کثیر رو واحد میکنه، واحد رو کثیر میکنه. و این غیر از حسه، غیر از اونیه که در خارجه، این دوتا حوزه رو باید از همدیگه تفکیک کنیم، این دوتا حوزه رو باید از هم دیگه تفکیک کنیم. مثلا قانون، قوانین، آیا قوانین در خارج وجود دارن؟ قوانین اون چیزی که ذهن ما انتزاع کرده، ذهن ما درست کرده. حتی قوانین طبیعی، سنگ بخوره به شیشه میشکنه، این چون چند بار این اتفاق رو ما دیده ایم، ذهن ما چنین قانونی درست کرده که آقا سنگ با این سرعت به این شیشه بخوره شیشه میشکنه مثلا، یه قانون شده. آب رو بریزی رو آتیش خاموش میشه. چون اینا ما دیدیم، ذهن ما چنین قانون طبیعی رو درست کرده. لذا اونایی که حسگرا هستن، اصلا منکر مجرداتن، میگیم خب شما در مورد قوانین چی میگید؟ در مورد این انتزاعات ذهنی چی میگید؟ اگر میگی هر چی که فقط من میبینم هست، میگیم خودش این یه قانون مگه نیست؟ قانونم که مجرده هستن. حالا اینا رو دارم میگم برای اینکه این مطلب رو قدر بدونید و بتونید ازش استنباط کنید، بتونید ازش نکته بیرون بیارید، این حوزه ذهن و خارج رو بتونید دقیقاً جدا کنید. چون بعضی وقتا خلط میشه اصلا، بعضی وقتا خیلی چیزا برای انسان خلط میشه تا تبیین نشه، متوجه نمیشه انسان این تو خارج هست. مثلا یادتونه در مورد بحث حرکت قطعیه، حرکت توسطیه، یادتون هست یه بحثی مختصر گفتیم حرکت قطعیه وقتی که مثلا یه چیزی از نقطه ب قطع کردن، یعنی پیمودن، میره از نقطه الف میرسه به نقطه ب، اینو قطع میکنه، درسته؟ آیا این در خارج اصلا وجود داره؟ ها؟ این که از نقطه الف به نقطه بر برسه، این یه رسمیه که تو ذهن ما صورت میگیره، و الا در خارج چیه؟ نیست شدن در نقطه‌ای و هست شدن در نقطه دیگه. شما این خودکار رو که میکشی رو کاغذ خط میفته، اون امتداد. حالا اگه این خط نیفته، این امتداد نشون نده، آیا این امتداد در خارج اصلا وجود داره؟ یا این فقط در ذهن ماست؟ اون حرکت توسطیه چیه؟ این که تو ذهن ماست این امتداد، امتداد تو خارج نیست اصلا. که حرکت توسطیه میگیم خود اون حرکت چیه؟ خود اون حرکت در خارج چیه؟ اینو میگم برای اینکه ببینیم ذهن گاهی وقت با خارج خیلی این تمیزش سخت میشه. در بعضی جاها ذهن و خارج که ما هم تفکیک کنیم، این مال ذهنه، این مال خارجه. یه بحث خیلی مهمی که در قبل در کتاب انسان و قرآن با عزیزان داشتیم در باب زمان بود، اگه یادتون باشه. گفتیم زمان چیه؟ اونجا بحث شد که ما یه زمانی داریم که در ذهن ماست، یه زمانی در خارج. اینا با هم فرق داره، چون زمان تعریفش چی بود؟ گفتیم مقدار حرکت ماده، مقدار حرکت ماده رو میگیم زمان. حالا شما از ذهن بیایید بیرون، در خارج مقدار کدوم حرکت رو شما میگید؟ کدوم مقدار حرکت کدوم ماده رو میگید؟ هر موجودی یه حرکت خاص خودشو داره. بخار یه جوری حرکت میکنه، ابر یه جوری حرکت میکنه، حیوانات یه جور حرکت میکنن، گیاهان یه جور حرکت میکنن، هر موجودی حرکتی داره برای خودش. زمانی که در خارجه با زمانی که در ذهن ماست، اونو بحثشو گفتیم اونجا، اینا متفاوتن. زمانی که در ذهن ما میگذره با اونی که در خارجه، که حالا مراجعه بفرمایید به اونجا، اون بحثا رو دقیق میخواییم. این تفاوت ذهن و خارج، این الان از اون جاهایی که تفاوت ذهن و خارجه. خب حالا بریم سراغ کتاب. فرمود نزد جمهور دو وجه دیگر است، یکی تحلیل و دیگر ترکیب. اما تحلیل که حل میکنه، جدا میکنه، از همدیگه تجزیه میکنه یه چیز خارجی رو، زیرا هنگامی که مشخصات اشخاص داخلی در یک نوع مثل انسان و نیز سایر عوارض لاحق بدان حذف شود، عوارضی که هست بزنیم کنار، حقیقت نوعیه به صورت ماهیتی متحده و حقیقتی واحده باقی میماند، که میمونه یک انسان. وقتی ما این عوارضش چیکار کنیم؟ بزنیم کنار، چون هر انسان یه عوارضی داره، یکی سفیده، یکی سیاه، یکی بلنده، یکی کوتاه، اینا عوارضن. انسان، مفهوم انسان نه بلنده نه کوتاهه، نه سفیده نه سیاهه، نه زشته نه زیباست. یعنی این عوارض رو اگه داشت که محدود میشد دیگه، اگه داشت چی میشد؟ محدود میشد، در حالی که محدود به هیچ کدوم از انسانها نیست، همه رو در بر میگیره. وقتی ما این عوارض رو زدیم کنار، بعد یه مفهومی شکل میگیره به نام انسان. و اما ترکیب، بدان سبب که چون معنای جنسی و فصلی اعتبار یابد، امکان آن را خواهد یافت که فصل به جنس اقتران یابد، به حیثی که از آن دو حقیقتی متحده به اتحاد طبیعی و نه صناعی حاصل شود. جنس و فصل رو قبلا بحث کردیم. مثلا انسان میگیم انسان حیوانی است ناطق. حیوان میشه چی؟ جنسش، که مشترک بین اون انواع. حیوانی است ناطق، حیوان میشه جنسش، فصلش میشه چی؟ ناطق. فصل یعنی اون چیزی که جدا میکنه. اگه بخوایم فصل رو مثلا به فارسی درست ترجمه کنیم اینجا، مثلا میشه جداساز. در تعریف اونی که جداسازه چیه؟ اونو بهش میگیم فصل. انسان از بین حیوانات چه چیزی انسانو جدا میکنه از حیوانات؟ نطقه، چیزی که دیگران ندارن، حیوانات دیگه ندارن، نطقشه. ولی اگه بگی راه رفتن، خب بقیه حیوانات هم راه میرن. اگه بگی غذا میخوره، بقیه هم غذا میخورن. باید یه چیزی بگی که دیگران نداشته باشن، که میشه چی؟ نطقش. اسب مثلا حیوانیست ساحل، یعنی شیهه کش، شیهه میکشه. یه چیزی که فصلی جداساز، تو تعریف به اون جداساز میگیم چی؟ فصل. خب وقتی فصل به جنس قرین میشن، میشه حیوان ناطق، بعد انسان پدید میاد، به حیثی که از آن دو، از اون جنس و فصل، حقیقتی متحده به اتحاد طبیعی. اتحاد طبیعی هم در مقابل اتحاد صناعیه. اتحاد صناعی مثلا مثل اتحاد اجزای ساختمون، اینو میگیم اتحاد چی؟ صناعی. مثل اتحاد اجزای مثلا یه ساعت. اما اتحاد طبیعی مثل چی؟ اتحاد اعضای بدن انسان، اینو میگیم اتحاد طبیعی. خب پس وقتی این جنس و فصل با هم قرین شدن، این حقیقت واحده ازش به وجود میاد. حالا یا اون بالا رو بگیم، اون تحلیل رو بگیم، یا این ترکیب رو بگیم. بحث چیه؟ توحید کثیره، که چجوری زیاد رو یکی میکنیم. چجور جنس و فصل دوتاست، ولی میاد یک چی میشه؟ یکی میشه. یا میاییم انسانها رو عوارضشون حس میکنیم، یکی میسازیم از اونها. این میفرماد که چجوری نفس این کار رو انجام میده، داره اینو توضیح میدن. اما توانش بر تکثیر واحد که یکی رو تکثیر میکنه، زیاد میکنه، اون چجوریه؟ عبارت از آن است که ذاتش را از عرض و جنسش را از فصلش تمیز میدهد. میگه این ذات داره، عرض داره، مثلا جوهر داره، عرض داره. انسان مثلا ذات، عرضش چیه؟ مثلا ایستاده است، ایستادن عارض شده برش. یا انسان، انسانی که میخندد، زید میخندد، این میشه چی؟ عارض شده بر انسان. میاد اینا رو تفصیل میده، میگه این یه ذاتی داره، یه عرضی داره، اینا رو داره جدا میکنه از هم، یکی رو داره تکثیر میکنه. یا میاد جنسشو از فصلش جدا میکنه، میگه این یه جنسی داره، حیوانه، یه فصلی داره، ناطقه، اینا با هم متفاوتن. و جنس جنسش را از جنسش به حدی از بلوغ که ممکن است. جنس جنسش چیه؟ آقا حیوان، خود تعریف حیوان، آقا حیوان جنس داره، بله. حیوان جنسش چیه؟ جسمی است که مثلا حساسه، نامی که میشه گیاه، حساسه یا متحرک بالاراده است، یا اون تعریفاتی که حالا، پس خودش جنس داره. میاد جنس انسان رو، جنس جنسش رو جدا میکنه، میگه این یه فصل داره، یه جنس داره، جنسش هم یه جنس داره. و تجنیس نماید و فصلش و فصل جنسش رو از فصلش به حدی از بلوغ که ممکن است. میگه خب این یه جنس و فصل داشت، جنسش هم یه جنسی داشت دیگه، درسته؟ از حیوانیتش گفتیم یه جنسی داره. بعد حیوان فصل نداره؟ فصل داره دیگه، حیوان غیر از گیاهه. فصل حیوان چیه؟ گفتیم مثلا حساس که میشه فصل حیوان. پس ببینید آمد انسانو چی کار کرد؟ تجزیه کرد، گفت جنس داره، فصل داره، جنسش جنس داره. بعد دوباره اون جنس و جنسش دوباره فصل داره، هی داره اینا رو چی میکنه؟ تکثیر میکنه، هی جدا جدا میکنه. فرمود تجنیس نماید و فصلش و فصل جنسش را از فصلش به حدی از بلوغ که ممکن است، تا اونجایی که میتونه هیچ کار میکنه جدا میکنه، تفصیل بخشد، به حدی از بلوغ که ممکن است تفصیل بخشد. و لازم را از مفارق و قریب را از بعید و قریبش را از ملایمش تمییز دهد. لازم و مفارق چیه؟ ما عرض لازم داریم، عرض مفارق. عرض لازم چیه؟ عرض لازم اونیه که از معروضش جدا نمیشه، یعنی قابل انفکاک از معروضش نیست. مثلا بگیم شوری از نمک قابل انفکاک نیست. اما عرض مفارق چیه؟ عرض مفارق اونی که از معروضش قابل جدا شدنه. مثل چی؟ مثل قیام، قیام و قعود برای انسان. میشه جدا بشه انسان مثلا نایسته، عارض میشه ولی میتونه جدا بشه از این عرض. اینو میگیم عرض مفارق، عرضی که قابل جدا شدنه. یا مثلا حالا عرض مفارقم باز اینا چیزایی که دیگه حالا باید تو منطق بخونید دیگه. مفارقی که امکانش فقط هست، امکان مفارقت هست یا تصورش هست، ولا در خارج انفکاک نداره ولی امکانش هست. مثلا مثل اینکه کسی که چشمش آبیه، امکانش هست که این چشم آبی مثلا آبی بودن از این چشم جدا بشه، مثلا این عرض ازش گرفته بشه. یا تابش از خورشید جدا نمیشه ولی امکانش هست که بخوایم تصورش کنیم، چون اون تابش خورشید لازمه، از اون جدا شدنی نیست، چون عرض لازمه. عرض مفارق حالا اون تقسیماتی که هست، در کل عرض مفارق اونی که قابل جدا شدن از معروض خودشه. عقل میاد اینا رو چیکار میکنه؟ دستبندی میکنه. و قریب رو از بعید، قریب از بعید چیه؟ فصل قریب رو از فصل بعید. فصل گفتیم اونی که در ماهیت در ماهیت هر شیئی از اجزا ماهیتش دیگه، اون فصل جدا سازش. این فصل هم حالا فصل قریب داریم، فصل بعید داریم. فصل قریب برای انسان مثل نطقه، خب که فصل قریب یعنی نزدیک، قریب با قاف، قریب با قاف یعنی نزدیک. اما انسان فصل بعید هم داره. حالا فصل بعید چی میشه؟ مثلا مثلا بگیم راه رفتن، مشی، راه رفتن که اونم یه فصلی از انسانه، اما او رو میاد از چیزای دیگه جدا میکنه، مثلا از گیاه جدا میکنه، از چیزای دور جدا میکنه. اما نطق او رو میاد از سایر حیوانات جدا میکنه، جدا ساز دیگه. فصل چیه؟ جدا سازه. فصل قریب، فصل بعید. فصل قریب اونی که میاد از حیوانات جداش میکنه، فصل بعید اونی که از او رو میاد از مثلا سایر موجودات جدا میکنه. که میگه مثلا راه رفتن که دیگه گیاهان راه نمیرن، مثلا جمادات راه نمیرن. و قریبش رو از ملایمش. تو اونجا در عربی، متن عربی چی داره؟ قریب، قریب حالا اینجا با قینه، اونجا قریب و بعید با قاف بود، اینجا با چیه؟ قینه. که عرض قریب و عرض ذاتی، که اونم باز بحثش همینی که یه عرض لازم داشتیم، عرض مفارق داشتیم، حالا یه عرض ذاتی داریم، یه عرض قریب. که عرض قریب مثل مشی، راه رفتن، عارض بر انسان میشه دیگه. این نسبت به حیوان که در نظر میگیریم، اینو بهش میگیم چی؟ عرض قریب. وقتی نسبت به حیوان در نظر میگیریم. اما عرض ذاتیش میشه چی؟ مثل نطق. خب پس فرمود و لازم رو از مفارق، قریب رو از بعید و قریبش رو از ملایمش تمیز دهد. پس شخص واحد در حس واحد می باشد. شخص واحد در حس واحده و در عقل اموری کثیر. در حس ما یه چیز میبینی، اما در عقل میاد اونو جدا میکنه، تجنیسش میکنه، جنس و فصلش رو جدا میکنه، جوهر و عرضش رو جدا میکنه، اجزایش رو جدا میکنه، اصلا اعضایش رو جدا میکنه. عقل میاد اینا رو کسرت میده بهش. و از این روز که ادراک عقل اتم ادراکات میباشد، در میان ادراکات تمامترین ادراک مال عقله، بلکه عقل در ماهیت و حقیقت شی متقلقل بوده، فرو میره در ماهیت شی، به ماهیت شی، به اون حقیقت شی پی میبره، نتایجی از آن حاصل می نماید که در کل وجوه با آن مطابق است. میاد یه ماهیتی درست میکنه که با از به تمامهی از تمام حیث با اون شیء خارجی مطابقت داره. اما درباره ادراکات حسیه باید دانست که این ادراکات دارای شایبه جهل می باشند. ها. اما ادراکات دیدن و شنیدن و اینها که اصلا عقل اگه بالا سرشون نباشه چقدر می ارزن؟ اینو در نظر بگیریم. اگه در خاطرتون باشه یه بحثی داشتیم که آقا جان می فرمودن، حالا تو همین کتاب بود یا مباحث قبلی، که سلطان قوا در انسان عقله و تمام قوا در تحت عقلن، اما حیوانات تمام قوا در تحت وهمن، یعنی ادراکاتش تا وهم میاد بالا حیوان، اما انسان ادراکاتش تا عقل بالا میاد و اون عقله که میتونه تجزیه کنه، ترکیب کنه، انتزاع کنه، قانون درست کنه، برداشت کنه. اینها رو عقل میتونه این کارها رو انجام بده. از همون ادراکات حسی، عقل میتونه این کارها رو انجام بده. و به همین جهت عقل که تعجب میکنه، به عجب میاد، عجیب میشه براش. چرا؟ چون چارچوب داره. این نباید اینجوری باشه، این باید اینگونه باشد. اینا رو عقل میگه. بعد یک سری اموری که وقتی میبینه اونجوری که در چارچوب عقل من نیست، به عجب میاد. اصلا چشم بندی چیه؟ چشم بندی کردن، شما یه چیزی که انتظار داری که این گونه باشد، میبینی این گونه نشد. چشم بندی اینجوریه دیگه. طرف مثلا یه چیزی رو فرو میکنه تو دستش، میبنده، شما انتظار داری تو دستش باشه، بعد باز میکنه این نیست. عجب. عقل میگه این باید باشه اینجا. به عجب میاد، به تعجب میاد، و بعد بر اساس اون تعجب میخنده. خنده اصلا مال چیه؟ عجبه، به عجب آمدن. فرمود اما درباره ادراکات حسیه باید دانست که این ادراکات دارای شایبه جهل میباشند، زیرا حس جز ظاهر شی را به ادراک نمی آورد. شما وقتی نگاه میکنی میبینی فقط اون صورت ظاهر رو میبینی. چشم مثلا میبینه فقط اون صورت ظاهر رو میبینه. گوش وقتی یه صدایی رو میشنوه فقط اون صورت ظاهر رو میشنوه، اما اینکه شما پی میبری از اون صورت ظاهر به یه معنایی، این دیگه کار عقل میشه. زیرا حس جز ظاهر شی را به ادراک نمی آورد و توان احاطه بر باطن و ماهیت آن ندارد که ماهیتش چیه. خلاصه آن که تحلیل و ترکیب از خواص عقل انسانی است و سایر قوا را چنین خاصیتی نیست. هیچ کدوم از قوای ما دیگه چنین کاری نمیتونن انجام بدن. چه آنها کثیر را به صورت کثیر و همان گونه که هست به ادراک می آورند و واحد را نیز همان طور که هست، هیچ دخل و تصرفی درشون نمیتونن انجام بدن. برای این قوا امکان آن نیست که واحد بسیط را ادراک نمایند. ها، حالا بخوان یه چیز بسیط رو ادراک کنن، هیچ کدوم از قوای ما چنین چیزی رو ندارن. عقل که میتونه بسیط و بساط رو ادراک کنه، معقولات رو ادراک کنه، چون تمام قوای ما، این قوای ظاهری ما، محدود به حد مکان و زمانن و بساط در زمان و مکان نمی گنجن. بساط در زمان و مکان نمی گنجن. هیچ کدوم از مفاهیم زمان و مکان ندارن. به همین دلیل هیچ وقتم فاسد نمیشن. دو تا چهارتا همیشه دو تا هیچ وقت فاسد نمیشه. دو تا چهارتا کجاست؟ جا نداره که بگیم کجاست دو تا چهارتا. در چه زمانی دو تا چهارتا است؟ زمان نداره. اینا معقولاتن، اون بساطن که در حیطه زمان و مکان نیستن. خب فرمود برای این قوا امکان آن نیست که واحد بسیط را ادراک نمایند، بلکه واحد را از آن حیث که جمله‌ای مرکب از امور و اعراض می باشد درک می نمایند. بلکه واحد را از آن حیث که جمله‌ای مرکب از امور و اعراض می باشد. اصلا یادتون هست بگفتیم ما از اشیاء خارجی جواهر رو ادراک نمی کنیم، ما اعراض رو درک می کنیم. ما با عقلمون می فهمیم که این جوهری می خواد که این عرض قائم به او باشه، ولی ما فقط اعراض رو می بینیم. کجا و کی و چرنگی و چه شکلی و تمام اینو عرضن دیگه. و آنها در تفصیل عرضیات و تنزعشان از ذاتیات عاجزند. قوا نمیتونن عرضیات و از ذاتیات جدا کنن، انتزاع کنن. اینا فقط کار عقله. حالا این جمله آخر باز یک مطلبی جداگانه است که خیلی قابل تأمله. از توانایی های دیگر نفس در تکثیر واحد، که یه واحدی رو کثیر کنه، توانش بر تجسیم عقلیات است، یعنی جسم بخشیدن به معقولات، به مفاهیم، به واسطه قوه خیالیه و تنزیل آنهاست در قوالب صور مثالیه. میگه عقل میتونه بساط رو، معقولات رو بیاره در قوالب صور مثالی حالا این قوالب صور مثالی گاهی وقت اشکالن شکل نقاشی کردن یا پیکر تراشی کردن، بیاد یک جوری معقولات رو، بیاد مجردات رو یه صورتی بهش ببخشه. مثلا خواب، اصلا خواب چیه؟ خواب همین مسئله است که نفس ما میاد یک مفهومی رو یک صورتی بهش میده، مفهومی رو. مثلا شما یه برکتی میخواد بیاد تو زندگیتون، خواب میبینی نون خریدی یا یه کسی نون بهت داده. برکت چیه؟ یک امر مفهوم معقوله، یک مجرد، صورت نداره، اما قوه خیال میاد اینو چیکار میکنه؟ صورتگری میکنه که تمام تعبیر خواب بحثش رو همینه، که عالم به تعبیر خواب میدونه که این چه مفهومی بوده که چنین صورتی به خودش گرفته، چه معنا و مفهومی بوده که چنین صورتی به خودش گرفته الان. و از توانایی های دیگر نفس در تکثیر واحد، توانش در تجسیم عقلیات است به واسطه قوه خیالیه و تنزیل آنهاست در قوالب صور مثالیه. حالا این خواب که گفتیم یک شعبشه، یک هنرشه، یک کارشه، دیگه چطور میتونید این مسئله رو مثال بزنید براش؟ گفتیم همون نقاشی های انتزاعی و مفهومی، نقاشی های انتزاعی و مفهومی که میاد با نقاشی یک مفهومی رو به تصویر میکشه، یک مفهومی رو میاد به تصویر میکشه. یا اصلا بفرمایید که خود تکلم چیه؟ در قالب صوت و لفظ در آوردن، که این بزرگترین اون نعمتی که خدا به انسان داده، که اون مفاهیم رو که ادراک میکنه اینها رو در قالب الفاظ بیان کنه، در قالب الفاظ اینها رو بیاد تبیین کنه. که وعلم آدم الاسماء کلها، کلی اسما به آدم تعلیم داده شد. یا الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، بیان به انسان داده شده، که اون مفاهیم و معقولات میاد در قالب چی؟ الفاظ و کلمات، میاد در قالب الفاظ و کلمات. حالا یا به صورت نثر یا به صورت شعر، به صورت نظم، که خود اون شعر و نظم باز یکی از پیچ و تابهای خیاله. شعر و نظم که مفاهیم رو بیاد، منتها شعر و نظم نکته ای داره، که گاهی وقت مفاهیم و معقولات حقیقی رو به تصویر نمی کشه، موهومات رو به تصویر می کشه. یکی از کارهای شعر اینه. لذا شعر و دروغ در قرآن هم کنار هم آمده، یا شعر و جنون، لشاعر مجنون مثلا، شاعر با دیوانه کنار هم آمده. چرا؟ شما اگه درست به یک شعر نگاه کنید میگید یا این خیلی دروغگو بزرگیه یا دیوانه است. حتی شعرهای حافظ رو با اون نگاه اولی نگاه کنید. مثلا میگه چنان مثلا گریه کردم اشک ریختم که طوفان نوح در مقابل اشک من مثلا کم بود. چه دروغی داره میگه این؟ دروغ از این بزرگتر میشه؟ به نگاه اولی که نگاه کنی به شعر، به نگاه اولی میبینی دروغ داره میگه، دروغ‌های گنده گنده. حالا شعر یک بحثی داره که در خود قرآن هم مثلا سوره‌ای داریم به نام سوره شعرا که اینها چگونن شعرا. شعر چون یکی از چیزهای خیاله، اینجا همون پیوند عقل با حس، پیوند عقل با حس که اونجا میشه خیلی چیزهای دیگر رو پیوند زد، دروغ ها رو پیوند زد. ز سم سطوران در آن پهن دشت، زمین شش شد و آسمان گشت هشت. میگه از گرد و غبار اسب ها که میتاختند چنان گرد و غباری از زمین بلند شد که زمین که هفت طبقه است شد شش طبقه، آسمان شد هشت طبقه، یه طبقه به آسمان اضافه شد. ز سم سطوران در آن پهن دشت، زمین شش شد و آسمان گشت هشت. آقا چه دروغی اصلا؟ یعنی به نگاه اولی نگاه کنیم این شعر همش کذبه، دروغه. بعد دروغ میگن دیگران که به 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 به. آقای به به برای چی میگی؟ ای ماه تا با هسته رو اندر حریم یار من، ترسم صدای پای تو از خواب بیدارش کنه. آقا صدای پای ماه از خواب بیدار میکنه شو. از نکهت گل دوختم پیراهنی بهر تنش، از بس لطیف است آن بدن ترسم که آزارش کند. از بوی گل میگه پیراهن دوختم براش، از بس اون بدن لطیفه میترسم آزار کنه اون بدنو. خب دروغ میگه؟ دروغ نیست اینا، دروغای بزرگم هست. و چقدر تحسین میکنن. خب این حالی جنون نیست؟ طرف دروغ بزرگ بگه بعد میگه به 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 به. لشاعر مجنون، شعر و جنون کنار هم آمده. حالا بحثمون چی بود؟ بحثمون اینه که عقل میاد مفاهیم رو در قوالب صور مثالی، حالا چه الفاظ باشن چه نقش باشه، منتها لفظ وسعتش خیلی بیشتر نقشه. به همین دلیل پیامبر ما نقاشی پیکر تراشی رو منع کردن، به جاش چی گذاشتن؟ خط. شما معابد مسیحی و یهودی و مثلا اینا رو میرید، میرید همه نقاشی های نمیدونم حضرت عیسی و حضرت مریم و حواریون و پر نقاشیه، اما مساجد میبینی هیچ نقاشی نیست، پیکر تراشی نیست، تمام آیات قرآنه. چون لفظ سعش خیلی بیشتر از نقشه. شما مفاهیم رو در الفاظ خیلی بهتر میتونید جا بدید تا در نقاشی. مثلا یه هفته قبل رو نمیشه نقاشی کرد، مگه میشه؟ خیلی زیق داره. حالا بحثمون اینه که نفس میتواند اون مفاهیم، اون بساعد، معقولات رو بیاره در قالب مثالی. چنین توانایی داره که لذا خوابها، تمثلات، اینا همون وقتی حقیقی باشن تنزلات اون حقایق معقوله میشن در صور مثالی. خب وقت مثل این که اتمام رسیده. و السلام علیکم و رحمت الله.